هر حال نشون داد که بله تمام مشکلات رو باید میخ ترقیم، ما داریم میخ ترقیم میکنیم و با چکش باید بزنیم به میخ فرو بریم. خب این اگر ما به دورانی رسیدیم که با کمال تأسف میتونیم بگیم دوران بوش خط تیره اوباما، در حالی که اگر یادمون باشه وقتی که اوباما کاندیدا بود و بعد پیروز شد، نه فقط انتظار جهانیان به خصوص اروپایی ها بلکه انتظار بسیاری از رای دهندگان در آمریکا این بود که کسی که این شعارهای ضد جنگ رو میده و میخواد برنده بشه داره میاد که یه نقطه پایانی به اون دوران خیلی خشن خونین جنایتبار 8 ساله خاتمه بده. اشغال 2 کشور، این همه کشتار، نزدیک 1 میلیون نفر عراقی کشته و زخمی بشن، میلیون ها آواره بشن، تمدن عظیمی از بین بره و کشوری مثل افغانستان تبدیل بشه به ویرانه تر و ویرانه تر، این همه خون ریخته بشه در اونجا و همچنان دشمنی که دارن به خاطر اون به اونجا حمله کردن هر روز قوی تر بشه و هیچ علامتی از بین رفتن اونها دیده نشه. خب علاوه بر این مسئله زیاد بود، مسئله شکنجه در دوران بوش خیلی مطرح بود، مسئله نگه داشتن زندانی ها در گوانتانامو بی بدون ایراد اتهام، قول داده بود که وقتی رئیس جمهور شد اون زندان رو خواهد بست، مسئله شکنجه رو بررسی خواهد کرد و جلوش رو خواهد گرفت. آدم دزدی که CIA می کرد در کشورهای مختلف مثل لهستان، مجارستان و جاهایی دیگه، اونها رو در جاهای گمنام نگهداری می کرد که اسم زندانی در لیست صلیب سرخ جهانی نیاد و هر کاری که دلشون بخواد بکنن بکنن، اینها رو قرار بود پایان بده. ولی ادامه این 7 سال ما یا 6 سال 7 سال به جای رسیدیم که این روزها کمتر کسی هست که در رابطه با مشابهت دوران اوباما با بوش حرف نزنه. به عبارت دیگه اعتبار نوینی به بوش بی اعتبار داره میده که دوزار روی همین پاش نمیگرده که اون میگردون. و اگر ما دورانی بود که شعار دادیم به هر حال اون گذشته. در نتیجه از اوبامای با شعارهای خوب کبوتر ما این روزها یک باز عقاب جنگجوی اون طلب داریم مشاهده میکنیم.
بله.
عجیبه که آدمهای معمولی میتونن این حساب رو بکنن که در داستان 11 سپتامبر وقتی اون اتفاق افتاد تعدادی از مادران کشته شده های اون ساختمان نامه ای نوشتن به جورج بوش و به اون گفتن که ما به عنوان مادر به تو میگیم که از خون بچه های ما وسیله برای انتقام جویی درست نکن.
بله.
دنبال انتقام نرو، باید این مسائل بنیادی حل شه. ولی یادمون هست که چه اتفاقی افتاد، بلافاصله حمله به افغانستان، بعد هم 2 سال بعد به عراق به هیچ دلیلی و بعد در کمترین زمان معلوم شد هر دو بهانه‌ای که برای حمله به عراق آورده بودن همه دروغ بود. هم مسئله سلاح کشتار جمعی داشتن و هم ارتباط صدام با القاعده. خب اعترافم کرد. خب این تجربه گزافی به قیمت وحشتناکی که مردم عراق و افغانستان پرداختن. خب حالا خیلی ساده است، میتونیم بپرسیم که آیا تکرار اون کار منطقی است؟ آیا عقلایی است؟ آیا منتج به نتیجه است؟ همگان امروز میدونن که اون کشتاری که در فلوجه شد چقدر تروریست پروروند. کشتاری که اونجا شد، اون ویرانی ها، خونه ها رو با خاک یکسان کردن ها باعث شد که تعداد قابل توجهی هم از اهالی اونجا و هم از کشورهای عربی دیگه و هم حتی از سایر مناطقی که مسلمان‌ها هستند این ستم عظیم رو بشنوند و تصمیم بگیرن که به هر شکلی شده انتقام بگیرن. خب این یه واقعیته. آیا واقعا این بمباران کردن ها نتیجه داد؟ آیا واقعا امروز کسی هست در عراق و در افغانستان بگه که به بچه روزگار خوشی ما داریم؟ خوش الحمدلله که اینا اومدن و ما رو نجات دادن؟ آیا تجربه بمباران لیبی کافی نیست؟
میتونن باشن یه دی یک درصدی، نیم درصدی میتونن باشن، ولی 99.5% یا 99% مردم ناراضی اند و شکایتمند و شاکی و دلخون و غرق در ماتمند.
نه فقط درصد بسیار بالایی از مردم این کشورها، بلکه گزارشاتی رو میخوندم که حتی در سوریه میلیون ها نفر که پناهنده شدن یا در غار هستن در شرایط غیر انسانی دارن زندگی میکنن که به عنوان مخالف اسد بودن به این فکر افتادن که چسبیدن به اسد باز بهتر از اون طرف قضیه
بود. بله بله، مردم لیبی هم امروز هم این کارو میکردن اگر قذافی زنده بود.
بیگمان هیچ کس نیست که مخالف این نظر باشه که دوران قذافی بیگمان از اون چه که امروز بر لیبی میگذره بهتر بود،
بسیار بهتر بود، بسیار بهتر.
یک رژیم دیکتاتور فاسد در رأس نشسته بود، ولی جامعه شبه سوسیالیستی همه از حداقل‌ها و حداقل‌هاشون رسیده بود به حد متوسط برخوردار بودن.
بله.
خب آموزش مجانی تا دکترا و فوق دکترا، بهداشت مجانی، برابری کامل زن و مرد، هیچ کس دنبال این که اجازه بده مرد 4 تا زن بگیره در اون دوران نبود. خب میتونستن اون زخم چرکین دیکتاتوری رو به نحوی تحمل بکنن.
بله، به مرور و در طول زمان با مبارزه و با تلاش و کوشش کم کم این گنداب از جامعه بکننش دیگه.
ولی حالا به چی رسیدن؟ به کشوری رسیدن که در رسانه‌های جهان به عنوان کشور بی‌قانون.
دقیقاً.
برای که یه جنرال تصمیم میگیره فرودگاه رو بگیره میگیره یه بخش رو بگیره، یا پارلمان رو تصرف بکنن، یا وزرا رو بیرون بکنن، یا به جون همدیگه بیفتن، گروگان بگیرن، هر کسی یه کمی پول داشته باشه یا دشمنی داشته باشه، دشمن داشته باشه و هر کسی اسلحه خودشو داشته باشه،
هر گروهی داره اونجا حکومت میکنه
و به ویژه 50% جامعه که زنان هستن در شرایط هر روز رو به بدتر شدن زندگی بکنن و هر روز امید زندگیشون، امید به آیندهشون کمتر بشه.
بله.
و ما در جای امن و راحتی نشستیم، هیچ وقت امکان نداره احساسی رو که این میلیون ها سوری امروز دارن درک بکنیم. اونا در شرایطی که خونه و زندگیشون ویران شده و خودشون آواره بیابان ها شدن و میتونن بپرسن که این چه کاری بود که با ما کرد. ما معلوم امروز رژیم اسد هر رژیم دیگر به جای اسد بود اگر میدید که در سرزمینش بیگانگان اومدن اسلحه به دست گرفتن دارن می جنگن، این در هر جای جهان بهترین دلیله برای اینکه با نهایت خشونت و یا قاطعیت با اونا برخورد بکنه. هیچ کشوری چه باطل چه حق، هیچ رژیمی چه باطل چه حق به خودش اجازه نمیده با بیگانگانی که در سرزمینش می جنگن به مصالحه بلند شه و با اونا رفاقت بکنه. میدونه که اونها اومدن که این رژیم رو سرنگون بکنن. امروز وقتی که میبینن که عربستان سعودی و ترکیه و قطر در اونجا افراد رو پول میدن، اسلحه میدن، آموزش میدن و میفرستن اونجا، طبیعتاً دست کم اصل بقا حکم میکنه که حتما به هر نحوی شده بجنگن. این حرف من معنیش این نیست که بگم رژیم اسد یک رژیم مطلوب و خوبی. بیگمان رژیم دیکتاتور و ضد انسانی پدر و پسر در طول 40 سال خب روزهای بسیار سختی بر مردم سوریه تحمیل کرد و بیبایستی گشایشی در افق سیاست اونها پیدا می شد بیبایستی همه حق داشتن که امید دگرگونی داشته باشن. اون امید به دگرگونی داشتن کجا و اون چه که امروز بر سرشون آمده کجا؟ در حال این ائتلافی که درست شده از لحاظ تکنیکی نه فقط تحلیلگران زبده بلکه میخوندم رادلی منینگ که یادمون هست که جوان 20 ساله‌ای بود که از
درخشان
اون اسرار رو داد به ویکیلیکس
بود
و زندانی شد و به ابد محکوم شد که معلوم شد در این دادگاهش دو جنسیتی بوده و تغییر جنسیت داد. حالا
چلسی
حالا این خانم چلسی منی مقاله نوشته میگه من به عنوان کسی که روی مسئله عراق خیلی کار کردم و این هم اطلاعات دارم من میگم این بمباران به هیچ جا نخواهد رسید، هیچ اثری نخواهد. حالا لازم نیست که تو حتما استاد دانشگاه بشی و مغز متفکر سیاست بشی، حتی این جوون هم با اطلاعاتی که در اختیار داره این رو مطرح میکنه.
بله.
وقتی داریم میبینیم طالبان بعد از 13 سال در افغانستان همچنان رو پای خودشون ایستادن و معمولا اونها هستن که توپو در میدان حاکمیت و دولت کابل میندازن، و حالا چرا همون تجربه رو ما تکرار بکنیم؟ اینکه میبینیم فرانسه هم دخالت کرده، آمریکا میگه خیلی متشکرم که تو بمباران کردی. آیا اینا واقعا سوال هست؟ آیا واقعا اینا از روی ندانمکاریه؟ به نظر من پاسخش رو راحت نمیتونم بدم. من فکر نمیکنم از روی ندانمکاری باشه. عقل حتی سودگرا، اگر حالا عقل اخلاقی رو نگیم، عقل سودگرا میگه که من این تجربه رو کردم، در تجربه لیبی این نتیجه های بسیار وحشتناک رو به دست آوردم.
آره.
و حالا طبیعتا نباید این کار رو بکنم، ولی چرا میکنم؟
دقیقا پرسش مهم همینه.
این ائتلافی که به جز غیر عرب ها، غیر منطقی ها که کشورهای مثل فرانسه وقتی میان جلو دنبال سهمن، کشورهای کوچکی هم که به اینا میپیوندن که این ائتلاف رو گنده نشون بدن، معمولا دنبال حق حسابشون هست.
بله.
آمی میگیرن، قراردادی میبندن، از اینکه با امپایر تونستن همکاری بکنن عوارض اون همکاری رو خواهند گرفت، جایزه میگیرن. شبیه همین ائتلاف رو در داستان حمله به عراق و به افغانستان ما داشتیم. خب در بین کشورهای عربی اون دونه درشتایی که الان روش حساب میشه قرار شده که در اون کشورها آموزش مخالفین اسد انجام بگیره در رأس عربستانه.
بله.
و بعد امارات مصر. واقعا از خودمون بپرسیم جدا این کشورها به دنبال این هستن که این سر فتنه رو بکوبن؟ واقعا اینا به دنبال این هستن که اینها رو از بین ببرن؟ اگر این هست میپرسیم که چرا ساختی؟
بله.
شما پول دادید، شما بودجه اسلحه رو فراهم کردید، امکانات دادید، آموزش دادید اینها رو، و حالا میخواید از بین ببرید به خاطر اینکه به نوعی به قدرت شما برخورد کرده؟ نه، باور کردنش به این راحتی نیست. و باور کردن این نکته که در ساختن این ائتلاف واقعا هدف از بین بردن اون بوده هم این باور کردنش راحت نیست. و دیگر این که با دانستن این تجربیات تلخ و گرانبها و پرهزینه این چند کشور که از بردم، آیا نمیدونن؟ این باور کردنش هم راحت نیست.
بله دقیقاً.
در داخل آمریکا اوباما از طرف جنگ طلبان زیر فشار هست. این همون حرفی که در صحبت‌های گذشته ما معمولاً بهش اشاره کردیم و مبنی بر این که ظاهر این نظام ها که به نام دموکراسی هست به ویژه در آمریکا عمدن کورپوراکراسیه، کورپوریشن ها اداره میکنن تصمیم میگیرن رو نشون میده. چگونه میتونن از یک کاندیدای صلح طلب ضد جنگ کسی رو بسازن که دقیقا در حرب مبارز طلبیدن و چنگ و دندان نشون دادن هیچ فرقی با سلفش نداشته باشه و بتونه تمام این جناهای جنگ طلب رو راضی بکنه؟ خب این اتفاق افتاده. اما در بعد بیرون
جناب غنوی، این آقا هم باطنن خیلی ضد جنگ نبود ولی با شعار ضد جنگ بود.
داره خوبی کردید. اگر یادمون باشه ایشون تازه که انتخاب شده بود سفری به مصر کرد و در دانشگاه قاهره اون سخنرانی معروف رو کرد.
بله بله.
در اون سخنرانی چند تا فراز داشت، یکیش این که من دستم رو دراز میکنم به همه کشورهای اسلامی.